تای سیاسی هم بله. میشود دیگه
بله اینکه گفتم اون دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی عمومی میتونه به در واقع دیپلماسی رسمی کمک کنه همینجا هاست
دقیقا
یه دفعه است که یه پروفسوری جراح مغزی یه کشوری هست یه نگاهی پیدا میکنه به کشور شما میتونه نگاه نخست وزیر خودش عوض کنه
متشکرم آقای نوری نقش رایزنان اقتصادی برای این موضوع چیست و خب مطمئنن به حوزه تخصصی شما نقش اتاقهای بازرگانی مشترک
بسیار عالی ما همیشه تو اتاق این ادعا رو داریم که این سازمان توسعه تجارت رایزنان اقتصادی بسپارن به بچه های اتاق یعنی ما خودمون یعنی اینجوری که تو اتاق مطرحه خودمون پولشون رو میدیم خودمون همه کار میکنیم تجربهشو داریم و افراد متخصص داریم و میتونیم خروجی خوبی رو انجام بدیم در اصل من فکر میکنم آنچنان هم سازمان توسعه تجارت رایزنه اقتصاد خاصی هم نظر خیلی محدوده فکر کنم کمتر از 15 تا رو ما داشته باشیم
همین حدوده
یعنی عدد دقیق شد 15 تا
کمتر از 30 تا است
بله دقیقاً چیزی هست اونم حالا کشور خاصی هستش نکنید الان تو کل دنیا اتاق‌های بازرگانی نقش خیلی مهمی دارن الان یه نگاهی ما باید داشته باشیم نگاه شرکای استراتژیک تا الان صحبت که میکردیم مثلا سرمایه‌گذاری خارجی ما نفع به دنیا غرب بس کنیم ما دنیای شرق الان از روسیه چین به قول صحبت که آقای دکتر میکردن افغانستان پاکستان تمام اینها الزام کننده همه اینا نشاندنده سرمایه‌گذاری خارجی میتونن باشن الان تو بخش معدن ما برنامه هفتم توسعه رو داریم 3% برنامه‌ای که داره انجام میشه افقی که هست تو این برنامه گفتم باید بشه 13% اگه 55 میلیارد یورو تو این زمینه ما ورود سرمایه‌گذاری نداشته باشیم اصلا این تحقق پیدا نمی‌کنه یعنی کارشناسای بخش معدن میگن با 55 میلیارد یورو ورود پیدا کنه تو این زمینه برای همین این نگاه سرمایه‌گذاری خارجی نقش خیلی از اهمیت یه نکته دیگه هم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم با نمایشگاه ایران اکسپو رو داریم پیش رو
بله نمایشگاه ایران هم بگم
الان تمامی رایزن‌های اقتصادی ما تو کشورهای مختلف از آفریقای جنوبی شما بگیرید روسیه بگیرید همه بچه‌ها دارن تلاششون رو می‌کنن به علاوه اتاق بازرگانی که تمامی تجار خارجی ما دعوت کردیم که به ایران بیان امسال فکر کنم سال 6 ام اگه اشتباه نکنم که دولت این سری تعمیدات خیلی خاصی رو انجام داده امیدوارم که تو این مدتی که کمتر از 27-8 روزی دیگه مونده به آغاز ایران اکسپو همه دست به دست هم بدیم چه رایزنها چه اتاق بازرگانی چه دولت
کمتر 8 اردیبهشت
بله. امیدوارم بتونه یه خروجی خوبی آره. داشته باشه در اصل اتاقهای بازرگانی چه اتاقهای مشترک کارشون مطالعه کشور هدفه و اینکه بتونن سرمایه‌گذار خارجی بیان. ولی اون بحثی که هست اون تحریم‌ها و اون موانع قانونیه که ما شاید کمتر بتونیم اینا رو داشته باشیم.
متشکرم. نمایشگاه ایران اکسپو که میگیم چون حالا اسمش هم به همین نامعروف است ولی نمایشگاه در واقع یه نمایشگاهی است که در سطح دنیا کلا وجود داره و در ایران توانمندی‌های صادراتیه در واقع ایران هست که وجود داره و این خودش نکته مهمی است که اتفاقا خیلی تسهیل شده ورود در واقع میهمانان خارجی و حتی تا یه جاهایی حتی هزینه هایی که در واقع باید داده بشه عملا بیان یعنی همه چیزها داره آماده میشه برای اینکه بتونه اتفاق خوبی رقم بخوره و بخش خصوصی هم حضور فعال داره من یه سری پیامکارم میخوام بخونم ولی ترجیح میدم که اینا رو بذارم اون 2-3 دقیقه آخر که همه رو یه بار یه مروری بکنم آقای دکتر شما اگر جنبندی در واقع فرمایشاتون دارین و نکات پایانی بفرمایید
من مطالبی که عرض کردم رو میخوام در چند تا بند بخونم ببینید شناسایی ظرفیت‌های کشورهای دیگر در تأمین نیازمندی‌های کشور و یا بازارهای هدف کشور ما در اولویت دیپلماسی اقتصادی ما باید باشه شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد ارتباط مناسب با نهادهای حاکمیتی ببینید الان بعضی از اونها می‌خوام بیان وارد بشه ما باید با 5-6 تا نهاد هماهنگ بکنیم اینا رو تا بتونن بیان برای حل مشکلات و رفع موانع به طرف‌های خارجی تسهیل در ورود و خروج فعالین اقتصادی خارجی و داخلی این خیلی مهمه اینا که دیگه چیزایی که دست خودمونه که تقویت خدمات کنسولی بسیاری از ایرانیانی مهمه. که ما در خارج از کشور داریم اینا پتانسیل هایی هستن که میتونن در واقع به ما کمک کنن ولی همین خدمات کنسولی ضعیفی که ما در اون کشورها داریم نمیتونیم اینا اصلا با این ارتباط نمیگیریم پیوند درست بخش‌های مختلف دیپلماسی عمومی با هم دیگر مثلا بین جامعه پزشکی و هنرمندان بین هنرمندان و بازرگانان بین بازرگانان و فعالین اقتصادی دیگر تولید کنندگان و با دیپلماسی رسمی کشور، با وزارت خارجه، با وزارت اقتصاد، با سازمان توسعه تجارت، با وزارت نفت، این ارتباط رو باید ما بتونیم برقرار کنیم. البته خیلی از اینها رو باید اتاق بازرگانی نقش ایفا کنه، اتاق بازرگانی باید در این زمینه بسیار فعالتر از این باشه. بعضی جاها اتاق بازرگانی، حالا با توجه به آقای نوری خیلی هم تعریف تمجید میکنم، من بعضی جا انتقادات جدی به اتاق بازرگانی دارم. اتاق بازرگانی در تصمیم گیری های کشور در بسیاری از جاها محافظه‌کارانه عمل میکنه، یعنی باید ورود کنه. مثلا الان فرض کنیم فلان موضوع رو ما با مثلا چین داریم،
تصمیم گیری که نه، در واقع اعلام موضع کنه،
اعلام تصمیم گیری ها که در کشور داره انجام میشه، مثلا الان یه موضوعی در تشخیص مصلحت داره گرفته میشه،
درسته؟ FATF و خب مثال میگم دادن.
اتاق بازرگانی نقش خونسا نباید داشته باشه، بگم من درگیری این مسئله هستم، کارشناسش منم، کارشناسش مثلا فلان وزارتون اصلا نیست، ولی اون اونجا حق رأی داره، حداقل تو تصمیم سازی از من کمک بگیرید، من موضوعم اینه، ولی یه خورده محافظه کارم. بعد از به خدمت شما که وظیفه دیپلماسی عمومی در واقع رسمی در ارتقاء سطح روابط اقتصادی کشور هاست، یعنی همجور که وزارت خارجه ما در سطح روابط سیاسی باید تلاش بکنه، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی ما باید در سطح اقتصادی ما با کشورهای دیگه تلاش بکنه و جایی که مشکله رفع بکنیم و این بخش رو به پایان برسیم.
خیلی متشکرم. نکته پایانی
داریم؟ خیلی کوتاه عرض می‌کنم، چون دوست دارم که پیام‌های مردم بدونم. من دو تا نگاه ها دوست دارم انجام بشم. یکی نگاه خارج به داخل، یعنی ما بیایم یه بستری رو مهیا کنیم که نگاه خارجی به داخل نگاه مثبت باشه. ما یه سری انتقاد داخلی هم داریم، اینو باید تو خونه خودمون حل کنیم. یعنی یه خارجی که داره میاد داخل فکر نکنه که داره میاد جایی که امنیت سرمایه‌گذاری نداره. این نکته بود که دوست داشتم بگم. حالا خوشحال بشه صدای مردم بشه.
خیلی ممنون و متشکر از اینکه به هر حال سعی کردیم به موضوع نقش دیپلماسی اقتصادی در واقع جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت بکنیم و نکات رو بگیم. و حالا نکته هایی که هم حالا مردم گفتن من سعی میکنم یکی یکی بگم که ریشه همه مشکلات محیط زیستی و خشکی منابع طبیعی آسیب های اجتماعی و اینهاست نه فقط اقتصادی، که حالا همه اینها رو عملا منظورشون هست که با هم در واقع باید پی بگیریم. و نکته بعدی هم
اینا هم سرمایه‌گذاری میخوان.
دقیقاً موضوع سرمایه‌گذاری رو حالا نفر بعدی اشاره کردن تو این حوزه که سرمایه‌گذاری ها باید در اون جای خاص و در واقع کشور خودمون و حوزه اون کارهایی که مد نظرمون هست بیشتر باید صورت بگیره. و در واقع حالا به شفافیت موجود محترم شبکه خبر اشاره کردن، برای ما پیامش رو فرستادن، خیلی متشکرم. ما همه با هم یکی هستیم، فرق نمی‌کنه. و بعد گفتن تمامی مسئولان و مدیران حتی رؤسا و کارکنان باید پاسخگوی ملت باشن، این یعنی در مسیر رعایت خون شهدا حرکت کردن. ایران در حال پیشرفت، یعنی عدالت محوری و در تمامی حوزه ها. به هر حال اینا نکاتی است که همه قابل اهمیت هست. و بحث دور زدن تحریم ها و شرکت هایی که حالا یه موقعی خبط و خطاهایی کردن، بعد حالا اون افرادی که زندان رفتن بعد دوباره بخشیده شدن، پول ملت رو بردن و مسائل حالا از این دست که مطمئنن ما اینجا سرخطاشو که اشاره میکنیم شنوندگان هم در جریان موضوعات قرار گرفتن و هستن. سرمایه‌گذاری خارجی که حالا به هر سرمایه‌گذاری ارزی میتونه تقویت سرمایه‌گذاری داخلی رو هم بکنه، این از نقطه متقابل گفتن و گفتن چرا باید این موقع ظهر 40 درجه گرما در اهواز برق قطع بشه. امروز هنوز در واقع در فروردین ماه هستیم، این قابل توجه مسئولین که به این نکته توجه کنن. و بسیاری از پیامک‌ها که به دلیل پایان وقت دیگه فرصت نمیشه و من سعی کردم البته از رو پیامک‌ها سوالام رو مطرح کنم برای میهمانان حاضر. از شنوندگانمون هم سپاسگزاریم که با ما پیام رد و بدل میکنن و ما هم روی چشم میذاریم. از اینکه با ما همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مجدداً سلام میکنم به شما شنوندگان خوبی که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز دنبال میکنید. انشالله این همراهی ادامه پیدا بکنه تا ساعت 10 شب با من و همکارانم. میان برنامه کوتاهی رو همکاران من برای شما آماده پخش دارن به عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
قمر. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس می کردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الانی منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکاف خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شاید هم یه سری دعاها، یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم، این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتم بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامعه نو کنی، جامعه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80 تا 90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری چون که دیگه خیلی دغدغه ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست. دوستان خوب شنونده، میخوام یادآوری بکنم به همه شما، خیلی از ما بابا برقی رو یادمون نرفته. یادتونه بابا برقی میگفت هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. بله، اگر یک لامپ اضافی هر جایی خاموش بشه، مطمئن باشید یک وسیله مبرم که نیازی از نیازمندی های یک بیمار در یک بیمارستان از کار نخواهد افتاد.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایش هم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
دوست خوب شنونده رادیو گفتگو، 10:35 عددیه که کافی است ما رو در کانال پیام رسانه بله با این عدد، البته ارسالش به شماره 1582 دنبال کنید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد بود.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید، دوستان خوب، شنونده مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. میخوایم از شما بخوایم که اگر دوست دارید ما رو دنبال بفرمایید با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی شبکه ما به آدرس www.radiogoftegu.ir یک بسته کامل از اخبار و تحلیل های داغ روز و جدول پخش برنامه ها، عکس ها و کلیپ های پشت صحنه و تمام صوت برنامه هایی که اگر از شنیدن اونها جا موندید به صورت زنده البته میتونید دریافت بفرمایید. همیشه در خدمت شما خواهیم بود با راه های ارتباطی مختلفی که در اختیار شما قرار میدیم. شما هم لطف بفرمایید اگر نقطه نظر خاصی میبینید که باید گوشزد بشه به ما و همکاران ما در شبکه رادیوی گفتگو، برای ما حتما ارسال بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که شنوندگانی چون شما داریم. در خدمت شما هستیم. باز همکاران من میان برنامه کوتاه دیگری رو آماده پخش دارن. عنوان این برنامه در ساحت خورشید است.
در ساحت خورشید.
من به اون آقایانی که نشستند و به قضاوتی که در ایران میشد اشکال میکنند یک عرض دارم و یک عرض هم به قضاتی که در سرتاسر کشور هر جا هستند. عرض من به قضات این است که کوشش کنند، توجه کنند به این که اگر با کوشش اونها مسئله قضاوت حل نشود، تا آخر قضیه قضاوت به زمین خواهد ماند. کوشش کنند که اولا علما و اشخاص دانشمند را معرفی کنند و ثانیاً اونها که متصدی امور قضایی هستند توجه کنند به اینکه مسئله بسیار مشکل مهمی و پرمسئولیتی بر عهده اونهاست، حتی مسئولیت قضیه قضا از همه مسئولیت هایی که در یک کشور هست بالاتر است، برای اینکه قاضیان متصدی اموری هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گروه کارهای اونها و قضاوت اونهاست. و القاضی علی شفیر جهنم. باید توجه کنند که خدای نخواسته جانی به واسطه فتوای اونها و قضاوت اونها بدون مجوز شرعی از بین نرد، مالی از بین نرد، حیثیتی، آبروی از بین نرد، که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است. قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به اون قضاوتی که در مورد شخصی میکرد. امروز قضاوت علاوه بر اون بعدی که همیشه داشته است، یک بعد خاصی دارد. اون بعد خاص اون چیزی است که برمی‌خورد به حیثیت اسلام.
دوستان عزیز شنونده، همونطور که اول این بخش خدمت شما عرض کردم، امروز 20 روز از فروردین 1404 هست که به روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده. روز شهادت سید مرتضی آوینی که در سال 1372 شهید شدن. روز هنر انقلاب اسلامی هم هست. این روز بر همه شما مبارک باد.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده‌ای نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شما شنونده صدای ما هستید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتی بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر، پیشمرد، همکنون در